أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه خامس برای اثبات شخصیت حقوقی این بود که اگر شخصیت حقوقی امضا نشده باشه، اعتبار اون امضا نشده باشه و از نظر شارع کل عدم باشد شخصیت حقوقی، این مستلزم بقوق مکلفین در حرج هست. البته همونطور که جلسات قبل اشاره شد، تعبیر مشمل بر ترفی هم بود که موجب بقوق مکلفین در حرج، بلکه بالاتر اختلال نظام، به طوری که امور از مسیرش منحرف میشه و سنگ روی سنگ بند نمیشه. ولی حالا اون قسمت اول که عمده بود که دلیل اینجا اگر اهلیت رو قبول نکنیم مستلزم بقوق مکلفین در حرج هست، مقصود هم حرج نوعی بود. آیا استدلال به این وجه برای اثبات شخصیت حقوقی تمام هست یا تمام نیست؟ اونطور که در آخر جلسه قبل هم اشاره شد، دو نکته در مقام وجود داره که باید حل بشه. بعد تمامیت این دو نکته و حل این دو نکته، نتیجه که از استدلال نتیجه متوقع از این استدلال طبعا به دست میاد. نکته اول این بود که آیا اون مصادیقی که مثالهایی که زده شده بود در عبارات برای این که اگر شخصیت حقوقی ممضا نباشد، در این مثالها مکلفین به حرج می افتن، آیا در مثالها به همین نحو هست که ذکر شده در همه مثالها لولا اعتبار شخصیت حقوقی مکلف به ضرر می افته یا نه؟ نکته دوم این بود که آیا بعد از این که قبول کردیم که در این موارد لولا شخصیت حقوقی حرج محقق هست، حرج نوعی محققه، آیا رافع حرج خصوص اهلیت شخصیت حقوقی هست، امضاء شخصیت حقوقی و امضاء تصرفات شخصیت حقوقی هست، یا اینکه نه با بدون امضای تصرفات، بدون امضای تصرفات وضعی هم رفع حرج ممکن هست و رفع زیر ممکنه با تحلیل از ناحیه شارع، ولو تحلیل به لحاظ حکم تکلیفی که در به حکم وضعی در مقام دست نخورده باشه، حکم وضعی که علی القاعده در مقام ثابت هست دست نخورده باشه. اما قسمت اول که آیا در این مثالها همه این مثالها به همون نحویست که مستدل بیان فرموده که لولا اعتبار شخصیت حقوقی مکلفین در ضرر میفته، خب نسبت به اکثر این موارد همینطوره، ولی بعضی از این مثالها مورد مناقشه بوده دیگه. مثلا این که فرمودن که اگر شخصیت حقوقی معتبر نباشه، اونایی که به عنوان اموال دولتی حساب می شود، اشخاص نمی توانند در اینها تصرف بکنند، چون اینها مجهول المالک هستند، مجهول المالک هم مصرفش فقرا هست دیگه، اشخاص غیر فقیر اغنیا نمی توانند در این اموال تصرف بکنند. مثال زده شده به این که خب اماکن عمومی که از طریق دولت ها قرار داده میشه برای جهت خاصی، یا وسائل عبور و مرور که جزء اموال دولتی هست، کسی سوار اینها نمیتونه بشه به خاطر اینکه اینها میشه مجهول مالک، نسبت به بعضی از مصادیق اینها جای اشکال داره. مثلا اون مکانی که به عنوان مسجد از طرف دولت مثلا قرار داده میشه، مکانی به عنوان مسجد از طرف دولت قرار داده میشه، به داخل یه زمینی هست که اون زمین ساخته میشه. این زمین اگر جایی که به عنوان مسجد هست اگر از اشخاص خریده شده، به وسیله دولت از اشخاص خریده شده، مال شخصی بوده، مسجد را در او بنا کرده، خب این بنابر این که تصرفات دولت نافذ نباشه، این زمین به ملک اون مالک قبلی او باقی هست. مالک قبلی او هم به پرزن که مشغوله، اون وقتی که آثار این بار میشه. ولی اگر اون زمینی که درش مسجد بنا شده اون زمین مسبوق به ید شخص آخری نباشه، محیات به شخص آخری نباشه و اشخاص به عنوان کارگزار دولت، به عنوان مأمور دولت اومدن اینجا جمع شدن، در این زمین را احیا کردن، بنا چیزی بنا کردن، اونم به عنوان مسجد بنا کردن، و اینا دیگه ملک شخصی نیست که تا تصرف در او ملک شخص خاصی غیر ملک شخص سابق دیست تا تصرف در او تصرف در مشغول مالک حساب بشه. خود زمین که ملک شخصی نیست، میمونه اون مصالحی که در بنا صرف شده. اون مصالح از کجا اصلا چیز شده؟ اون مصالح هم اگه مسبوق به ید مسلم باشه، شخص مسلمانی مثلا کارخانه شخصی که ملک شخصی اشخاص هست از اونجا آورده شده، بله اینجا این قسمتش میشه مشغول مالک، از جهتی که نمیشناسه اون کارخانه‌ای که فروخته است این مساله رو به این. ولی اگر این مساله هم خود این اینا هم کارخانه‌ای که این تأسیس شده اینها رو از اونجا میآورن، خود اون کارخانه هم کارخانه‌های دولتی باشه، خب اون دیگه ملک شخص خاصی بر این ید شخص خاصی بر از اشخاص مسلمین بر این مساله واقع نشده تا ملک شخص اون شخص بشود و بعد از فروختنش به دولت، به مأمور دولت، اون بشه مشهور مالک.
این مواد اولیه اون کارده نشد، مواد اولیه اون کارخانه
دارد همه در به همه صورت دیگه. اینطور نیست که همه جا اینطور نیست که مسترد مجرد این که ساخ این مقصود این بود که اینطور نیست که در مسترده این باشه که چون بله اگر شخص اگر دولت مالک نباشه، چون این مسجد از طرف دولت بنا شده پس لزوماً تصرف در زمین این مسجد، نماز خوندن در این مسجد تصرف در مال مشغول مالک باشه، اینطور نیست. این بله چون احتمال این هست که ید غیر مسلم و احتمال اینه که ید مسلم برش واقع نشده باشه، همین مقدار که شک هم بکنیم کافیه دیگه، چون اونی که موضوع اثر هست تصرف در ملک غیر هست. تصرف در ملک غیر، ما اگه احتمال بدیم که ید شخصی از اشخاص مسلمین بر این واقع نشده، همه این مراحلی که طی شده تا این مسجد ساخته بشه، همه اینها دست گذاشتن اشخاص حقیقی به عنوان مال خودشون نبوده، بلکه دست گذاشتن اشخاص به عنوان عامل دولت، به عنوان مأمور دولت بوده، دیگه ملک اشخاص نشده، دیگه ملک اشخاص نشده، میشه به همون حالت مباهات اولیه باقی هست.
تخیل میکرد که برای احیازه
ملکیت بالاحیا قصد رو معتبر نمیدیم، ولی قصد خلاف رو گفتیم که مضر دیگه. قصد خلاف فرض اینکه این قصد خودش رو نکرده، به قصد اینکه برای دولت، برای اون جهتی که امر کرده، برای اون جهت
قابلیت مالی شدن رو نداشته. یه وقت قابلیت مالی شدن رو داره میشه
نده. آخر علایل همین مقدار که قصد خودش رو هست، نه دیگه نه، همین مقدار، همین مقدار که قصد غیر کرده دیگه میرسه اون نمیشه.
برای دیوار بسازم، همین رو
میسازم برای دیوار. در اون بحث اینجور شد، نه مقصود این بود که در اون بحث اینجور گفته شده که ولو قصد معتبر نباشه، ولی عدم قصد نباید باشه، یعنی نباید قصد العدم وجود داشته باشه. قصد العدم اینجا وجود داره، ولو دایی بر قصد العدم تخیل این جهت بوده که دولت مالک هست، به این خاطر قصد خودش را نکرده. قصد مالک
فرق نداره، قابلیت
ملک وجود داشته، بنابراین قصد فرق نداره.
اینجا رو برای دیوار بسازن، اینجا رو برای درخت،
همین همین قصد خودش رو نکرده مالک نمیشه. بر اساس
مالک نمیشه، بله
بله مالک نمیشه.
وقت جهت
چطور میشه؟ کجا در صورت نمیدونیم که ید مسلم، ید شخص مسلم به عنوان شخصی خودش واقع شده یا واقع نشده، دونستم مانعی نداره. این قسمتی که اون اموال نسبت به اموالی که بله به عنوان مکان از طریق دولت احداث میشه، این خصوصیت هست. اما اونی که به عنوان وسیله نقلیان عبور مرور اینا هست، خب اینهایی را که وسائلی را که مثلا شده، خب اینی که این وسیله به عنوان وسیله دولتی هست، هواپیما هست، قطار هست و اینها، بالاخره این قبل از این ید شخص مسلم بر این واقع شده، یا اینا رو مثلا از جای دیگه خریدن، از کشور دیگه خریدن، از دول دیگه خریدن، دول کافر خریدن. خب اینجا ید شخص مسلمان به عنوان مالک که بر او واقع نشده. کجا؟
از
جهت
شخص مسلمان، از
جهت
شخصی،
حالا چه
مسلمان
شده، یه رو مسلمان، از جهت شخص آخر دیگه، نه
شخص مسلمان،
نه از جهت اینکه، نه اگر از کافر، اگر از مسلمان خریده باشه، شرکت تولیدی سازنده این افراد خاصی بودن، این وسیله نقلیه رو، ماشین رو ساختن، اگر اون باشه، خب این از دولت که میخرد، از شخص حقیقی میخرد، دولت وقتی مالک نباشه به ملک اون فروشنده باقی هست دیگه. فروشنده که مسلمان باشه لازم هست بر بقیه که احکام مسئول مالک رو بار بکنن، ولی اگه فروشنده او مسلمان نباشه، دولت کافر باشه یا شخص کافر باشه، شرکت خصوصی کافر باشه، این رو فروخته به دولت، به دولت اسلامی فروخته، خب این بله، این در این موارد ید شخص مسلمان به عنوان ملک خودش بر او واقع نشده. روی این حساب این مال ولو به ملک مالک قبل، حتی اگر از شخص هم خریده شده باشه، ولو به ملک اون شخص قبلی باقی هست، یعنی اون فروشنده کافر باقی هست، ولی تصرف در او حکم تصرف در مجهول مالک را نده. اون مجهول مالکی که گفته شده تصرف در او جائز نیست، باید صرف در فقرا بشه، در غیر مال در مال مسلم هست، در نسبت به مال کافر، خود تصاحب مال کافر اب نداره دیگه. بله بله، حالا اون معاهده اینا یکی از نهاد اون جایی را که بر اساس نظر خودشون باشه، از باب قاعده الزام اون مقدار که هست دیگه، بالاخره بر اساس یکی از چیزایی که در این مسئله تنفیذ مدخلیت داره بعد یا از این را قائل شدن، اینی که اگر این معامله با دولت کافر انجام بشه، معاملات دولت کافر نافذ میشه به قاعده الزام. اون جایی را که در همین مثالی که شما می‌فرمایید، اگه اون شخص معاهد هم باشه، ولو در مورد معاهد هم ما ملتزم به این بشیم که استنقاض مال معاهد فی حد نفسی جائز نیست، ولی در جایی را که خود اونها اهتمام اون داشته باشن، ولی خود اونها بر اساس مذهب خودشون اگه ملتزم به این باشن که این معامله صحیح هست و از ملک او خارج شده، به مقتضای قاعده الزام تصرف در او مانعی ندارد. پس این بله؟ نه، مال اونا هست ولی تصرف در استنقاض جایزه دیگه، استنقاض جایزه دیگه، استنقاض جایزه. استنقاض در جای جایز نیست که استنقاض در جای جایز نیست اگه فرض کنید در ذمی اموال ذمی محترم باشه، اموال ذمی محترم باشه استنقاض مال ذمی جایز نیست، در صورتی که خود او خودش رو مالک بداند. ولی اگر او بحث به مذهب خودش این خودش رو مالک نداند، در اونجا دلیل بر چیز نداره. علم
اجمالی
اینطور نیست که پس این ادعای کلی مقصود این بود که در عبارت اومده که اگه ما نظریه مجهول مالک را قبول بکنیم تمام این تصرفات محکوم به حرمت چون تصرف در مال مجهول المالک میشه، بخاطر نمیشود در اون مساجد، عبارت این بود که نمیشود در اون مساجد نماز خون، وسایل نقلیه را نمیشه در اماکن عمومی که بنات سلطه نمیشود تصرف کرد، وسایل نقلیه را نمیشود تصرف کرد، این به صورت مطلق نیست، به خاطر اینکه چه وسایل نقلیه چه اماکن عمومیه که از ناحیه دولت قرار داده شده برای جهت، اینطور نیست که در همه این موارد مسبوق بودن به ید اشخاص مسلمین محرز باشد، معلوم باشد، بلکه در بعضی از موارد معلوم هست که مسبوق نیست، بعضی از مواردش هم که مورد شکه، مواردی که معلوم هست مسبوق به ید مسلم نیست و مواردی که مشکوک هست که ید مسلم برش واقع شده یا نه، در اون موارد ولو دولت را مالک هم ندانیم تصرفات در این اموال برای اشخاص جایز میشه، از باب تصرف در مباحات یا تصرف در اموال کافر و نظائر اینها. بله این از باب تصرف از این جهت که بله در این قسمت میشه از باب تصرف در مباحات، تصرف در مباحات در مثل این موارد که امکنه عمومی از طریق دولت قرار داده شده اون که اشکال نداره چون بر اساس به وفق همون قرار داده. بله بعضی از مصادیق در بعضی از مصادیق اموالی که از شعب دولت از بله سازمان های تابع دولت گرفته میشه در بعضی از موارد اونجا عنوان بله اخذ مباهات اولیه صادقه، ولی اونجا اگه بخوایم بگیم که برای هر کسی جایز باشه که این کار را انجام بده اون دیگه سر از به اصطلاح هرج و مرج و اینها در میاره. مثلا در همین اموالی که از بانک گرفته میشه اون جایی را که مثلا بله پولایی که از بانک گرفته میشه بنابراین که بانک حکومی مالک نباشه این پولایی که 10 تومانی 5 تومانی 50 تومانی که از بانک گرفته میشه خب این مال بله اشخاص بوده که الان معلوم نیست صاحبان اصلی اینها چه کسی هستن، این میشه مال مجهول مالک. ولی اون وقتی که پول اولی را برقای اولی پول را که دست نخورده هست تازه به عنوان پول نو از ناحیه بانک ارائه میشه به افراد داده میشه نسبت به اونها اموالی که اونی که پولهای اولی که در بانک ها به افراد داده میشه این ید شخص مسلم ید مال شخص حقیقی مسلم بر او به عنوان مال خودش واقع نشده به جهت اینکه اینها را چاپ کردن دیگه. کجا چاپ کردن؟ این اصطلاح این مواد اولیه این کاغذ را حساب میکنیم، اگر در داخل چاپ کرده باشن مواد اولیهش اگر مملوک اشخاص نبوده از مباحات آن بوده به همین صورت به صورت کاغذ چاپ شده بعد هم به افراد داده میشه. اگر از کشور دیگه در کشور دیگه این پولها چاپ شده باشه خب از کشور دیگه این پولها این اسکناسها چاپ شده را از کشورهای دیگه آوردن، خب این ید مسلم که بر این واقع نشده الان به افراد میدهند به عنوان پول. این در این قسمت اگر قائل به این نظریه مجهول مالک بشیم اشکال از این جهت پیدا میشه که خب این پولای اولی را اگه گفتیم که از مباهات نظریه مجموع مالک را قبول کردیم، گفتیم ملکیت شخصیت حقوقی را قبول نکردیم، هر کسی به هر نحوی که خواست از اموال این بانک میتونه بدزده دیگه، بالاخره مقداری که گرفته که ملک شخصی که نیست که دیگه، به اباهای اولیه چیزه دیگه. از این جهت که هر کسی میتواند ولو بناحق ولو غیر اون موردی که حق عرفی او هست به هر نحوی که امکان سلطه پیدا کرد، سلطه امکان پیدا کرد، از این اموال، از این پولای اولیه بخواد بگیری، این محظورش، محظورمون هرج و مرج و اینها میشه دیگه، نه از جهت این که موجب وقوع در حرج، محظور هرج و مرج در این قسمت پیش میاد در جایی که اموال از ناحیه دولت ارائه میشود اگر مورد مباهات اولیه باشد، بنا به نظریه مجرور مالک اگر مورد از موارد مباهات اولیه باشد، ای شخص می تواند این را تصاحب بکنه و مالک میشه، به حیازت مالک اون میشه و این محظورش محظور هرج و مرجه، نه محظور اینکه مکلفین نتوانند در او تصرف کنه. ولی این اون چیزی که در مورد اماکن عمومی یا وسائل نقلیه عمومی گفته شده، این طوری که در همه مواردش محظور باشه، بله در خصوص مواردی که احراز شده که ملک شخص مسلمانی بوده، شخص حقیقی مسلمان بوده، بعد دولت به عنوان مکان عمومی در اختیار افراد قرار میده یا به عنوان وسیله نقلیه در اختیار افراد قرار میده، اونجاها این اشکال وارد هست، نه همه جا. نسبت به مورد خمس هم که دیروز اشاره شده بود، اون چی که در عبارت عمدت طالب هست این بود که فهموده بودن که اگر ما بگیم قائل به نظریه مشهور مالک بشیم، لازمش اینه که کسانی که پول رو در بانک میگذارن که معمول در انهای عالم هم اینه، خب در این موارد این اشخاص الان مالک این مالک مالی نیستن، وقتی مالک مال نبودن طبعا خمسی نسبت به اونها موضوع وجوب خمس در حق اونها تحقق پیدا نمی کنه، چون بالاخره الان چیزی در اختیار اینها نیست که بخوان بابت اون خمس بدن. این در حقیقت اگر شخص بنابرای نظریه مجهول مالک گذاشتن مال در بانک اتلاف مال حساب میشه، اتلاف که شد مالی نداره که خمسش رو بخواهد بده. این اشکال به این صیغه تعبیر شده، این مقدار از این اشکال، این تقریب از اشکال خب قابل جوابه، به جهت اینکه در جایی را که شما فرض کردید که قبلا مالک بوده، مالک پول بوده، وقتی این پول که قبلا در دست او بوده اگر این پول را به بانک بگذارد، این در حقیقت ولو مصداق اتلاف هم باشد، ولی اتلاف مال و فایده بعد حصول الفایده است، اتلاف فایده و مال بعد حصول الفایده مانع از تعلق خمس نیست، چون اونجی که موضوع تعلق خمسه اینه که کل ما افراد ناس هر فایده‌ای که افراد به دست آوردن خمس اون تخمیس اون لازم هست الا ما صرف فی المعونه، اتلاف گذاشتن در بانک مصداق صرف در معونه که نیست، پس مانع تعلق خمس نیست. برای تعلق خمس بقای مال پیش مستفید لازم نیست، اونجی که موضوع تعلق خمسه اینه که فایده حاصل بشود و لم یصرف فی المعونه، روی حساب از روی اختیار مالش رو به دریا بیاندازد، غیر دریا موارد دیگه پولایی که به دست آورده اگه آتش بزنه از بین ببره خمسش رو باید بده دیگه، چون صرف در معونه نشده دیگه. بنابر نظریه مشهور مالک اینطور میشه دیگه، نمیتونید
مشهور مالک اجمالی
هم
که در
ضمن
ما
5
تا که تو
باید
گذاشتیم،
حالا البته این که در این موارد اتلاف هست، این اتلاف هست، این نظریه مجهول المالک در نظریه مشهور مالک به اون تقریبی که در کلام بر اموری خویی اومده، بله و این از مصادیق اطلاق میشه. وقتی که از مصادیق اطلاق شد، در حقیقت خود اون مال در حقیقت حقی نداره. البته در اینجا یه نظر دیگه هم وجود داره، اون نظر مثل مرحوم آقای تبریزیه که ایشون قائل به این بودن که در این موارد ولو بانک حکومی را مالک هم ندانیم، ولی اون چه که اتفاق میفته اینه که اشخاص مالشون را که در بانک میاندازن، این در حقیقت موجب شرکت اون صاحب پول گذارن، اونایی که پول میگذارن در بانک، اونها شریک در این اموال بانک میشوند. حالا شریک در اموال بانک شدن اگر فقیه بخواهد اجازه بکنه، او از باب ولایت در افراز مال مشترکه. این از یک نظر در این فرض که بانک مالک نیست، در جایی که بانک مالک نیست گذاشتن در پول در بانک حقیقتش چیه؟ آیا حقیقتش شریک شدن در مال؟ یک نظره. ولی نظر دیگه که در کلمات مرحوم آقای خویی در استفتاءاتم اومده اینه که این در حقیقت موارد اطلاق مال حساب میشه، به این مالی که اشخاص دوباره میگیرن مال مجهول مالک رو میگیرن، و در مال مجهول مالک هم مصرف اصلیش فقرا هست، مگر در اون مواردی که بعد متولی امر فقیر احراز بکنه که در مجموع به مصلحت او است که از اونجا به مقداری که اجازه کرده اون درست میشه. ولی این اشکال بر اساس همون نظریه که در کلام مرحوم آقای خویی هست این اشکال شده، گذاشتن پول را بنابر عدم مالکیت بانک حکومی، گذاشتن پول در بانک اطلاق و از بین بردن مال حساب میشه. این اشکال بر اون است. خوشی دیگه از بین دیگه دسترسی به این نداره دیگه، مالی نیست که کجاست نیستی از بین رفته دیگه، اینگه پیشون نمیمون پیش بار باقی نمیمونه که یه روز اول بعدن به افراد داره میشه دیگه، از بین میره دیگه. در معادل خیلی از این معادل خیلی از این معادل از بین رفته، این به شخص دیگه داره میشه دیگه، از دسترسی او خارج میشه دیگه. روز اول همون ساعت اول بره، 5 دقیقه بعد بره از همون باجه بگیره، خب بله ممکنه باشه، ولی بعد وقتی که بعد از اون 5 دقیقه بعد یه نفر دیگه رفته از اون بانک، عملا اینطوره دیگه، میرن از بانک میگیرن دیگه. طبیعت او با
خصوصیت عینی رو لحاظ کنید، بله اگه خصوصیت عینی لحاظ میشه مالیاتی اصلا
خاصی داشته باشه، بله
خصوصیت مثلا یک مال بالاخره مال در دسترس او هست، اما معنی که نه خصوصیت
مال در دسترس او هست، مال در دسترس او هست، از کی بخواد بگیره معلوم نیست که دیگه افراد مال در دسترس او نیست که از معرض از دست او خارج شده. حالا این اشکال مقصود این بود که در خمس موضوع اگه اشکال به عدم تعلق خمس ناظر به جایی باشد که شخص اول پول را به دست آورده بعد میگذارد در بانک، که ظاهر عبارت هم اینه که در جایی که شخص مالش را در بانک میگذارد، لازمه نظریه مجهول مالک این است که خمس به او تعلق نگیره. اگه مورد اشکال این باشه، جواب این اشکال اینه که اینجا از موارد عدم تعلق خمس نیست، چون موضوع تعلق خمس در موضوع تعلق خمس بقای مال بعد حصولش در ید مالک، بقای مال معتبر نیست. اونی که موضوع تعلق خمس اینه که فایده را شخص تحصیل بکنه به صرف در معونه نکنه، ولو عدم صرف در معونه به انداختن در دریا باشه، به آتش زدن مال باشه، اون جایی که فایده را به دست آورد آتشش میزنه، این باید خمسش را بده. پس این که وضع المال بعد تحصیلهی موجب عدم تعلق خمسه، این مطلب صحیح نیست. ولی اگه ممکنه مقصود این باشه که اگه ما نظریه خلاف عبارت اینا نمیگه، ولی مورد دیگهی به عنوان اشکال ممکنه به این زعیمه بشه، و اون اینه که در مواردی که شخص اجرت میگیره، اگر اجرتش را به بانک حواله بدهم، از طریق بانک بخواهد اجرت بگیره، خب در این موارد لازمه نظریه مجهول مالک، بانک هم بانک حکومی باشه، لازمه نظریه مجهول مالک اینه که خمس برش لازم نباشه. چرا؟ به جهت این که اونی را که از بانک میگیره مال مال خودش که نیست، که مال بانک مالک نشده، که دولت که مالک نشده این را به او بخواهد بدهد. این پولایی که میده ملک اشخاص دیگه‌ای هست که درش که صاحبان قبلی او بوده، چیزی به او به دست او نرسیده است به عنوان ملک که خمس او را بدهد. ممکنه این باش، یعنی یا میشود این اشکال را به این صورت زمینه کرد که لازمه التزام به نظریه مجهول مالک عدم تعلق خمس در مواردی باشه که اجرت را، اجرت شخص، اجرت کارش را، حقوقش را حواله به بانک میدهند. خب این اگه مقصود این باشه، این تقریب از این اشکال جوابی که هست اینه که باید فرق بذاریم بین جایی که کار و عمل برای دولت و برای شخصیت حقوقی انجام شده و بین جایی که برای شخص حقیقی انجام شده. در جایی که برای دولت کار شده، طرف قراردادش دولت باشه، اجرتش هم به بانک حکومی ارجاع شده، پول ها هم به بانک حکومی ارجاع شده، خب بله در اینجا اون وقتی که تا وقتی که نگرفته بود که چیزی مالک نبود، بلو کار از او صادر شده، عمل از او صادر شده، ولی برای عنوانی کار کرده که معامله با او، قرارداد با او صحیح نبود. بعد از وقتی که میخواد تحویلم بگیره که ملک اشخاص رو به او میده، ملک مجهول، ملک مالکین مجهول رو به او میده، چیزی به دست او نمیرسه. ولی در جایی را که شخص برای شخص حقیقی کار کرده باشه، عامل برای شخص حقیقی کار کرده باشه، اجرت بخواد بده، بله اجرت میخواهد، طلب دارد اجرت را از شخص، در این موارد خمس، زمان تعلق خمس زمان حصول فایده است. زمان حصول فایده، اون فایده اون وقتی که شخص عمل را انجام داده برای شخص حقیقی، در خانه او بنایی کرده بود، کار دیگه برای او شخص، برای او شخصا انجام داده، خب اجرت کارش را مالک می شود. اگر عقد اجاره بسته، در زمان عقد اجاره، از همون عقد اجاره مالک اجرت می شه. فایده بودن این اجرت هم همونطور که قبلا توضیح داده شد وقتی است که عمل از او به تحقق برسه، کار بنایی را که انجام داد این اجرت فایده برای او میشه. فایده که شد، پس این شخص افاد شیئن و کل من افاد شیئن یجب علیه الخمس. منتها در جایی را که انسان از دیگری طلب داره و اون مالی را که به عنوان فایده است از دیگری طلب داره، آیا ادای خمس او لازم هست یا لازم نیست؟ در قسمت ادای خمس، ولو خمس تعلق میگیره، تعلق خمس منوط به امکان تصرف نیست، بلکه همین مقدار که عنوان فایده صادق باشه خمس تعلق میگیره. منتها از جهت تکلیف به ادا گفتن که در جایی که انسان از شخص طلب داره تا وقتی که طلبش را نگرفته، تحصیل نکرده، اون وقت ادا لازم نیست. ولی این که بگیم اصلا خمس تعلق نمیگیره اینطور نیست. پس در جایی که اجرت العامل حواله به بانک داده میشه، بین اجیر شدن برای شخصیت حقوقی به بین اجیر شدن برای شخص حقیقی باید تفصیل بدیم. اینطور نیست که لازمه نظریه مجهول مالک عدم تعلق خمس در همه این موارد باشه.
تفاوتی نکرد، چون منظور در این بود که تعطیلی خمس لازم نیست، بازم تعطیلی خمس لازم نیست، چون درسته در این شرط وجوب خمس باقیه اما وجوب ادا باقی نیست.
وجوب ادا باقی نیست. وجوب ادا پس خمس که تعلق گرفته،
بله.
زمان تعلق خمس اینه. وجوب ادا هم بالاخره در همین مواردی که اون کسی که صاحب نظریه مجهول مالک هست، اون شخص این گرفتن پول رو اگه اون صاحب منزلی که کار برای او شده، او دیگه ای رو به بانک این مقدار تصرفات او رو که اجازه میکنه دیگه، میگه که از بانک به عنوان ولی بر مالک مجهول، میگه اگه خود اون شخص پول را به بانک گذاشته شما برید از بانک بگیرید، این مقدار مجاز هستید دیگه. خب اون وقتی هم که میگیره ولو قائل به نظریه مجهول مالکه، ولی در عین قول به نظریه مجهول مالک اون پولی را که در حقیقت شخص عوض مال خودش میگیره اون در اون موارد اجازه میکنه. اینجا ایران که صاحب خانه خودش قبلا پول گذاشته در بانک، قاطی مجهول اموالی دیگه کرده، بعد به بنا چک میده که بنا بره پول به از حساب او مقدار بگیره، این رو که همون قائل به نظریه مجهول مالک این رو که اجازه میکنه دیگه. از جهت ادا هم قبل از ادا خمس تعلق میگیره، به ادا هم به عقص هم که مشکلی برطرف میشه دیگه.
مالی که شد مجهول مالک و قائل به مجهول قائل به نظریه مجهول مالک، میگه شما بری بگیری مالکش میشی؟
آره.
مال مجهول مالک رو من رفتم گرفتم، یه پولی دست طرف داشتم قاطی شد با هم رفتم گرفتم، این شد مال من.
بلی که این کسی که نظریه مجهول مالک قائله اینطور نیست که نسبت به اموالی که اشخاص در بانک حکومی میذارن نسبت به همه این اموال بگن مالک نمیشه دیگه. اون اینجوری مثل مرموهای خواهی اینجوری توجیه میفرمه، میفرمه که اون اموالی که شما از بانک میگیری اون مقداری که به عنوان اگه خود پول گذاشتی خودت میخوای از همون پولی که در بانک گذاشتی بگیری، ولو این مال مال مجهول المالک هست، ولی چون خودت جز به کسانی بودی که مالت را اینجا اتلاف کردی به خودت اجازه داده میشه. ولو مجهول مالک فی حد نفسی مصرف اصلیش فقرا هست، ولی این مقدار که به خود اون صاحب اصلی که پول رو درش گذاشته این مقدار خلاف مصلحت فقرا نیست، به اون اجازه داده میشه. در جایی که انسان بدون گذاشتن پول بخواهد از بانک حکومی چیزی بگیرد به عنوان جایزه، به عنوان سود بگیره که اضافه بر اون پول اصلی باشه، پول اصلیش نباشه، زائد بر پول اصلیش باشه، اونجا هم اینجور توجیه میکنن، میگن که درسته که این مجهول مالکه ولی این بانک حکومی این 100 میلیون، این 5 میلیون، این 1 میلیون یا 10000 تومان رو این سود رو به هر کسی که نمیده، شمایی که در او دفتر مال حساب داری در اون بانک به شما سود میدهد، خب همین که به شما سود میدهد شما میتوانی این پول را بگیری، ولی به شرط اینکه نصف این پول را برای فقرا در فقرا صرف بکنی، نصفش را به فقرا بدی، نصف دیگه‌اش را خودت تصرف بکنی. این نصف به عنوان اجرت تحصیل این مال حساب میشه، بقیه‌اش به فقرا صرف میشه. حالا نصف باشه خمس، نصف باشه که ما اینکه مرحوم آقای خویی میفرمود، خمس باشه که ما اینکه مرحوم آقای تبریزی میفرمود، یا کسر دیگه، اون تابع مصلحتی است که حاکم در این موارد ملاحظه میکنه. ولی اینطور نیست که قائل به نظریه مجهول المالک بگه شما بله بانک، شما که پول رو از بانک میگیری به هیچ نحوی نمیتونید در این بانک تصرف کنید.
حالا این ضرریه برای این شخص،
پس این نیست که
پول خودم رو از بانک بگیرم به فقرا داده نشه، خلاف مصلحت فقرا است.
کجا کد
همینجا شما فرمودید که اگر 1 میلیون شخص تو بانک گذاشت و این 1 میلیون پول به فقرا برداشت، همون 1 میلیون این به فقرا داده نشه، خلاف مصلحت فقرا است. شما خلاف مصلحت فقرا، شما خلاف مصلحت فقرا نیست، خلاف مصلحت فقرا هست. نه اصلا ضرری
این مقدار دیگه، این مقدار اجازه هست، چون اون دلیلی که میگه مجهول مالک بر فقرا صرف بشه، اون در حقیقت یک نحوه ایصال به صاحب المال، این دلیل یعنی چون صدقه دادن به فقیر، مال مجهول مالک را که آدم صدقه میده، در حقیقت از طرف صاحبش صدقه میده، از طرف صاحبش صدقه میده، و این یک نحوه رسوندن مال به صاحب اصلیشه، اون مالک مجهوله. این فقرا در حقیقت حقشون به این نحوه، با توجه به این خصوصیت، این از مواردی نیست که مثل زکات و اینها که بر خصوصی اون جعل شده باشه. این ایصال یعنی تصدق به فقرا چون یک نحوه ایصال به مالک اصلی مال هست که برای ما مجهوله، از این جهته با توجه به این خصوصیت در مجموع این فقرا این وسط ضرر نمی کنن دیگه.
ایصال همونی که در جایزه گفتید 50 ایصال اینجا در اموال هست مال 50 ایصال.